این رادیو فرداست.
8 صبح به وقت تهران، 5:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. با صبحانه با خبر همراه هستید. اگر از این لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی صبحانه با خبر امروز 7 تیر ماه بار دیگر با من رویا کریمی مجد و گزارش های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم داره در رادیو فرداست همراه باشید. مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با شاهین بشیری.
با سلام دوباره، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از اتحادیه اروپا خواست در تحریم نفتی ایران تجدید نظر و با عقلانیت رفتار کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، علی اکبر صالحی تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا را اقدامی اشتباه دانست که به گفته او به پایان دادن مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران کمکی نمی‌کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در جریان سفر رسمی به قبرس با خبرنگاران صحبت می‌کرد، از ایران به عنوان شریک تجاری قابل اتکا برای اروپا نام برد. شورای اطلاعات ملی آمریکا برای نخستین بار یک افسر اطلاعاتی را به عنوان مسئول امور ایران تعیین کرد. خانم جیلیان برنز به عنوان افسر اطلاعاتی این شورا از مدیران خدمات خارجی وزارت امور خارجه آمریکا و کارشناس امور ایران است. بر اساس بیانیه شورای اطلاعات ملی آمریکا، وظیفه مسئول امور ایران در این شورا نظارت و هماهنگی بر گزارش‌ها و ارزیابی‌های تحلیلی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از جمله تحلیل‌های استراتژیک درباره ایران است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه موقعیت شورش و اعتراض‌ها در کشورش را وضعیت کاملا جنگی توصیف کرد. رئیس جمهوری سوریه که روز سه‌شنبه در مراسم آغاز به کار کابینه جدید این کشور سخن می‌گفت، تأکید کرد که سوریه از هر زاویه در وضعیت جنگ تمام عیار قرار دارد. بشار اسد گفت لازم است تمام امور، تمام جوانب و بخش‌ها به گونه‌ای مدیریت شود که این جنگ با پیروزی به پایان برسد. رئیس جمهوری سوریه در این سخنان که به طور زنده از تلویزیون ملی این کشور پخش می‌شد، پیشنهاد کشورهای غربی مبنی بر کنارگیریش از قدرت را رد کرد. وزارت امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که سرنگون شدن یک جت جنگنده ترکیه از سوی سوریه اقدامی تحریک‌آمیز نبود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای که منتشر کرد به قدرت‌های جهانی هشدار داد از این حادثه برای واکنش شدید در علیه سوریه استفاده نکنند. به گفته مقام‌های اجرایی ایالات متحده آمریکا، روز سه‌شنبه 24 فرد مظنون به انجام خلاف‌های اینترنتی در عملیاتی ضربتی توسط FBI پلیس فدرال آمریکا دستگیر شدند. این افراد که بین 18 تا 25 سال سن دارند، مظنون به کلاهبرداری اینترنتی، سرقت اطلاعات حساب‌های بانکی و همچنین اطلاعات مربوط به کارت‌های اعتباری افرادی در سراسر جهان هستند. چنانچه جرم این افراد ثابت شود، هر یک از آنها با مجازات حداکثر 40 سال زندان مواجه خواهد شد. پلیس فدرال آمریکا دو سال پیش با ایجاد محرمانه یک فروم یا محفل اینترنتی موفق شد این افراد را که برای تبادل شماره حساب‌های به سرقت رفته گرد هم آمده بودند شناسایی کند. علی کسمایی که به دلیل تجربیات گسترده‌اش طی سالها از او با عنوان پدر دوبله ایران یاد می‌شد، از روز سه‌شنبه در سن 97 سالگی درگذشت. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، علی کسمایی از سال 1329 فعالیتش را در زمینه دوبله آغاز کرد و برای نخستین بار در سال 1333 به عنوان سرپرست گویندگان فیلم شاهزاده روباهان را دوبله کرد.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. شورای آتلانتیک شمالی به دنبال نشست خود در بروکسل با ترکیه در رویارویی‌اش با سوریه اعلام همبستگی کرده، هرچند اظهار داشته درباره توسل به ماده 5 منشور ناتو صحبتی نشده است. به دنبال سرنگونی یک هواپیمای ترکیه توسط سوریه در روز جمعه گذشته، ترکیه به عنوان عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی از ناتو درخواست کرد ماده 4 و 5 منشور ناتو را به کار بندد. طبق ماده 4 منشور ناتو، هنگامی که یک کشور عضو سازمان احساس کند امنیتش تهدید شده، ناتو در این خصوص جلسه مشورتی تشکیل می‌دهد و طبق ماده 5 اقدامی علیه یک کشور عضو چون حمله‌ای به کل ناتو قلمداد خواهد شد. بیشتر بشنویم از همکارم بکداش خمسه‌پور.
در گیرودار تنش‌ها میان ترکیه و سوریه که با سرنگونی یک هواپیمای ترکیه توسط سوریه بالا گرفته، دبیر کل ناتو آندرس فوگ راسموسن قول داده که ناتو در کنار ترکیه خواهد ایستاد. دبیر کل ناتو در پی نشست شورای آتلانتیک شمالی در بروکسل گفت که امنیت اتحاد نظامی ناتو غیر قابل تفکیک است.
امنیت ناتو غیر قابل تفکیک است و ما با روحیه قوی همبستگی با هم در کنار ترکیه می ایستیم.
راسموسن گفت دیپلمات‌های ناتو درباره بکارگیری ماده 5 منشور ناتو که سرنگونی هواپیمای ترکیه را حمله‌ای به کل آن اتحاد نظامی می‌داند گفتگو نکردند.
درباره ماده 5 صحبت نکردیم. مشورتی بر اساس ماده 4 داشتیم که عادی است. ترکیه چنین مشاوره‌ای را خواسته است. درباره وضعیت گفتگو کرده ایم و متحدین حمایت قوی خود از ترکیه و همبستگیشان را ابراز داشتند.
آندرس فوگ راسموسن گفت ناتو اقدام اخیر سوریه را محکوم می کند.
We consider this act to be
این اقدامات را غیر قبول می دانیم و به شدت محکوم می کنیم. این نمونه دیگری از بی‌اعتنایی مقامات سوری به معیارهای بین المللی صلح و امنیت و حیات بشر است.
آنکارا پیشتر گفت از متحدان خود در ناتو خواهد خواست با توسل به ماده 5 به تحکیم مرزهای ترکیه در برابر تهدیدات از جانب سوریه کمک کنند. راسموسن درباره جزئیات ارائه شده به شورای آتلانتیک شمالی توسط دیپلمات‌های ترکیه صحبت نکرد. همزمان نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان در پارلمان آن کشور گفت سوریه یک جت تجسسی غیر مسلح را در حریم هوایی بین المللی سرنگون کرد. اردوغان گفت ارتش ترکیه به هر گونه تخلفات آتی در مرزش توسط واحدهای نظامی از سوریه واکنش نشان خواهد داد.
Türkiye sınırına güvenlik riski ve tehlikesi oluşturacak şekilde yaklaşan her askeri unsur bir tehdit olarak değerlendirilecek ve askeri hedef olarak muamele görecektir.
نخست وزیر ترکیه اظهار داشت هلیکوپترهای سوریه اخیراً 5 بار حریم هوایی ترکیه را نقض کردند و ترکیه واکنشی نشان نداده است. اردوغان ادامه داد که ترکیه از این پس به تمامی تخلفات در مرز خود با سوریه واکنش نشان خواهد داد.
ترکیه olarak سوریه rejiminin sınırlarımızda oluşturduğu güvenlik risklerini hiçbir şekilde tolere etmeyecek, karşılıksız bırakmayacak.
در همین حال ایران پیشنهاد کرده است با بهره‌گیری از مناسباتش با سوریه و ترکیه میتواند به حل نزاع میان دو کشور کمک کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمانپرست در نشست خبری هفتگی خود اظهار داشت که تهران از رابطه خوبی که با دو کشور دارد حتما برای حل این مسائل از ظرفیت‌های خود استفاده خواهد کرد. رامین مهمانپرست همزمان با تأکید بر غیرقانونی بودن نقض حریم هوایی کشورها خواهان توقف هر گونه اقدام تحریک‌آمیز میان ترکیه و سوریه شد.
هر نوع اقدام تحریک‌آمیزی در این زمینه باید با تدبیر متوقف بشه. البته نقض حریم هوایی کشورها موضوعیه که برخلاف مقررات بین المللیه و این مسئله در حال بررسی و پیگیری هست.
سخنگوی وزارت خارجه ایران مسائل جاری میان ترکیه و سوریه را قابل گفتگو دانست و اظهار داشت نباید وارد مرحله تندی شد که کنترل آن از دست مسئولان دو کشور خارج شود.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را شنیدید. ده‌ها تن روز سه‌شنبه در تجمعی در پاریس برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان کارگری و نیز سایر فعالان مدنی در ایران را محکوم کردند. در این تجمع همچنین اعدام‌های اخیر در ایران از جمله اعدام 4 تن در خوزستان محکوم شد. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران در پاریس درباره این تجمع به همکارم بهروز کارونی می‌گوید:
حمله به مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و دستگیری فعالین کارگری در کرج و همچنین فشارهایی که در ماهای اخیر به فعالین کارگری، دانشجویی و زنان در ایران اومد و همچنین اعدامهای اخیر من جمله اعدام 4 نفر در خوزستان انگیزه ای شد که 4 تا نهاد فعال، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران پاریس، جمعیت کردهای مقیم پاریس، همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران پاریس و اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران واحد پاریسشون با همدیگه نشستی داشته باشن و یک گرد همایی اعتراضی رو فرا بخونن که در پاریس در صحن حقوق بشر و میدان تروکادروی پاریس برگزار شد.
شما اشاره کردین به برخوردهایی که با فعالان کارگری در ایران صورت میگیره. به نظر شما این فشارها چه هدفی رو پیگیری میکنه از طرف حکومت؟
اصل قضیه اینه که حکومت هیچ تشکل اجتماعی رو تاب بر نمیاره، من جمله تشکل کارگری رو، و از اونجایی که وضعیت کارگران در ایران اسفناکه و ما همواره شاهد اعتراضات کارگری در ایران هستیم که در تاریخ ایران بی سابقه است، غیر از برآمدهای انقلابی ما شاهد این حد از اعتراضات و تجمعات کارگری در ایران نبودیم، و برای اینکه این اعتراضات و تجمعات سازماندهی نشه و سمت سوی معینی پیدا نکنه، همواره در صدد اینه که تشکل‌های کارگری مستقل رو سرکوب بکنه تا این تجمعات و اعتراضات کارگری کماکان پراکنده بمونن و نتونن به طور هماهنگ برای احقاق حقوق کارگران اقدام بکنن.
در سالهای گذشته هم شاهد بازداشت‌های گسترده فعالان کارگری در ایران بودیم. به طور مثال در نیمه دهه 80 خورشیدی بازداشت فعالین سندیکای شرکت واحد بود، بعد از اون فعالین سندیکای شرکت نیشکر هفت‌تپه، و همینطور 3 سال پیش بازداشت حدود 200 نفر در 2 مراسم جداگانه در تهران و سنندج به مناسبت روز جهانی کارگر. فکر می‌کنید که این برخوردها آیا نتیجه خواهد داشت برای حکومت؟
حکومت هدفی رو دنبال میکنه که بتونه یک جو رعب و وحشت در بین فعالین کارگری ایجاد بکنه و این فعالین کارگری نتونن اهداف و برنامه‌های خودشونو پیش ببرن. ولی واقعیت اینه که ما اگه بخوایم دهه 70، 80 و 90 رو در رابطه با جنبش کارگری ایران دنبال بکنیم و ببینیم چه روندی طی شده، این هدف رو نمیتونه جمهوری اسلامی بهش برسه، بلکه کارگران به انواع و اقسام شکلها اعتراضات خودشونو بروز میدن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صبح چهارشنبه 7 تیر ماه 1391، روزی با خبرهای خوش در حوزه فرهنگی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
درود به شما خانم کریمی، به شنوندگان عزیزم سلام میکنم و روز چهارشنبه رو امیدوارم بسیار خوب آغاز کنین و تا آخر هفته با خوبی به پایان ببرین.
آقای سرکوهی، به نظر میرسه که فیلم‌های ایرانی افتادن روی دور برنده شدن در جشنواره‌های جهانی، برای ما از این خبر خوش بگید.
فیلم آینه‌های روبرو به کارگردانی نگار آذربایجانی با بازی بسیار خوب شایسته ایرانی و غزل شاکری جایزه بهترین فیلم بلند جشنواره بین المللی فیلم فریم لاین رو در سان فرانسیسکو در آمریکا دریافت کرد. بیش از 220 فیلم بلند، کوتاه و مستند از سراسر جهان در این جشنواره شرکت داشتند و خوشبختانه فیلم آینه های روبرو برنده بهترین جایزه شد. و این توضیح را بدم که آینه های روبرو در بیش از 20 جشنواره جهانی طالب نمایش در آمده، جوایز متعددی دریافت کرده. بعد داستان فیلم هم داستان دو زن جوان هستش که یکی از خانواده مذهبی آمده و یکی از خانواده غیر مذهبی تقریبا، و بعد با هم دوست میشن در جریان سفر، و بعد یکی از اونها متوجه میشه که دیگری میخواد تغییر جنسیت بده و این مسئله بسیار نو و تازه است که در این فیلم مطرح شده. فیلم داستانی کلاس اول ب ساخته محمد نصیری هم در جشنواره ریوور در ایتالیا جایزه بهترین فیلم کوتاه را گرفت. این جشنواره در اواخر خرداد ماه در شهر پادوا در ایتالیا برگزار شد. 12 فیلم در بخش مسابقه بودند. به هیئت داوران نوشت که به خاطر توانایی در انتقال مفهوم زندگی با نگاهی روشن، جایزه بهترین فیلم کوتاه رو به فیلم کلاس اول ب ساخته محمد نصیری اعطا میکنه.
آقای سرکوهی، دیروز زمانی که صحبت بود در مورد موفقیت فیلم خرس در جشنواره شانگهای، این مسئله مطرح شد که امکان داره این فیلم اصلا در ایران اجازه اکران پیدا نکنه. وضعیت فیلم آینه های روبرو چطور هست؟ آیا این فیلم تونسته در ایران نمایش داده بشه؟
متاسفانه پاسخ منفی است. فیلم آینه های روبرو تا حالا فقط یک بار در جشنواره نشون داده شده و هیچ وقت به نمایش عمومی در نیامده. و همونطور که دیروز هم گفتم در مورد فیلم خرس، فیلم هایی که داستانهاش برمیگرده به زندگی واقعی مردم، به مسائل و مشکلاتی که واقعا وجود داره، به مسائل اجتماعی، به مسائل جنسی، به مسائل فرهنگی، این فیلم ها با این شرایطی که در سینما وجود داره خیلی بعید است که به نمایش در بیاد. به خصوص که فیلم آینه های روبرو کارگردان و نویسنده با هوشیاری به یکی از مسائل بسیار مهم دست گذاشتن و تابوشکنی کردن. این مسائل اصولا حتی در سطح جامعه هم کمتر مطرح میشه، در حالی که وجود داره و مسائل مهمی است و میشه بر اساس فیلم خوبی ساخت. امیدواریم که این فضا از بین بره و این فیلم ها بتونن به نمایش عمومی در بیان، اما در شرایط کنونی من زیاد خوشبین نیستم.
آیه سرکوهی، هفته های پیش در مورد دعوای بین وزارت ارشاد، تولید کنندگان فیلم و حوزه هنری رو مطرح کردید. از این دعوا چه خبر؟ بالاخره به سرانجامی رسیده یا نه؟
بله، این تنش بسیار عجیب و غریبی است که میشه گفت در ایران که کاملا بی سابقه است، در دنیا هم بی سابقه است و به سرانجامی نرسیده. وزارت ارشاد تصمیم گرفت که جلسه ای برگزار بکنه با حضور نمایندگان خودش، نمایندگان حوزه هنری و نمایندگان شهرداری. بعد جالب این بود که همه در اونجا حاضر شدن اما نماینده حوزه حاضر نشد. مدیر حوزه هنری گفتش که در بین 100 فیلمی که قرار سال آینده به نمایش در بیاد و مجوز دارن، ما 20 فیلم رو نمایش نخواهیم داد و متناسب نمیدونیم. انجمن تهیه کنندگان و تولید کنندگان فیلم های سینمایی گفتن که اگر این رویه رو اینا بخوان اعمال بکنن، ما به اینا فیلم نخواهیم داد. شورای صنفی نمایش هم که یک نهاد وابسته به وزارت ارشاد هست، همین رویه رو پیش گرفت و گفتش که این شیوه حوزه هنری غلط هست و اگر اینطور باشه ما به سینماهایی که متعلق به این حوزه است فیلم نخواهیم داد و اجازه نمایش فیلم در سینمای آزادی رو هم نمیدیم. سینمای آزادی میدونیم که پر مخاطب ترین و معروف ترین سینمای ایران است و پرفروش ترین سینمای ایران هم هست. رئیس سازمان سینمایی و معاون وزیر ارشاد خواهش کرده بود که جلسه ای با حضور نمایندگان ارشاد، نمایندگان حوزه هنری، شهرداری تهران و شورای صنفی نمایش برگزار بشه تا مشکلات رو بررسی بکنن. به گفته خود معاون وزیر ارشاد همه حاضر شدن، 2 ساعت هم منتظر شدن، اما نماینده حوزه هنری در جلسه شرکت نکرد و در واقع بی‌اعتنایی کرد به این داستان. این آخرین تلاشی بود که وزارت ارشاد کرد اما به نتیجه نرسید و امروز قرار بود که فیلم شور شیرین از امروز با سرگروهی سینما آزادی اکران بشه، اما آقای ابراهیم عسکری تهیه کننده این فیلم گفتش که با توجه به اینکه این فیلم در سینما آزادی نمایش داده نمیشه و وضعیت مطلوبی برای نمایشش نیست، اگر این مسائل حل نشه من از نمایش فیلم خودم جلوگیری میکنم.
این صبحانه با خبر است. همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده تا ببینیم امروز بر روی پیشخوان مطبوعات ایران چه خبرهایی قرار گرفته. روزتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما بخیر و صبح شنوندگان رادیو فردا هم بخیر.
آقای رفیع‌زاده، به نظر میرسه که این ماجرای تحریم‌های نفتی از 11 تیر ماه، یعنی از 4 روز دیگه، قرار هستش که به طور جدی انجام بشه. واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به آغاز این تحریم‌های نفتی چی بوده؟
دنیای اقتصاد اشاره کرده که آقای رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بحث تحریم‌ها رو تبلیغاتی توصیف کرده و گفته که هر گونه اقدامی خارج از فضای همکاری و رویکرد مثبت قطعاً کمکی به مذاکرات هسته‌ای نخواهد کرد و فضا رو به سمت عدم دسترسی به نتایج قابل قبول هدایت می‌کنه. آقای رامین مهمانپرست اونطوری که روزنامه دنیای اقتصاد نوشته در این حال به عربستان و امارات متحده عربی که به تازگی میزان تولید نفت خودشون رو افزایش دادن هشدار داده و گفته که اونها نباید در زمین دشمن بازی بکنن. روزنامه کیهان بیانیه اخیر وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا درباره آغاز تحریم‌ها از 11 تیرماه رو رویکردی خصمانه و غیر حقوقی توصیف کرده و البته این روزنامه نوشته که این تحریم ها نشانگر سیاست دوگانه دیپلماسی و فشار هست، اما جمهوری اسلامی در ربال حقوق هسته‌ای خودش کوتاه نخواهد آمد و عقب نشینی نمی کنه. روزنامه رسالت دیگر روزنامه وابسته به جناح حاکم اما اظهارات علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که ما آمادگی رفع سوء تفاهم ها با اتحادیه اروپا رو داریم. آقای صالحی اونطوری که روزنامه رسالت نوشته اظهار امیدواری کرده که بتونه با مقام های اروپایی وارد مذاکره بشه برای رفع سوء تفاهم هایی که منجر شده به تحریم های نفتی.
آقای رفیع‌زاده، دیروز گفتیم که آغاز هفته قوه قضاییه است و مطبوعات به همین مناسبت انتقاداتی رو مطرح کرده بودن. امروز از این ماجرا چه خبر؟
امروز روزنامه های شرق و حمایت تیترهای اصلی خودشون رو اختصاص دادن به همایشی که روز گذشته یعنی روز سه‌شنبه در مشهد برگزار شده. روزنامه شرق نوشته که آقای صادق لاریجانی در این همایش طی اظهاراتی که آقای احمدی نژاد هم شاهدش بوده و نشسته بود و گوش میداده به انتقاد شدید از اون چی که تعیین خط قرمز از سوی برخی خوانده پرداخته و گفته که قوه قضاییه مکان تعیین خط قرمزها نیست و قوه قضاییه دوست آشنا ضعیف قوی برادر فرزند و فامیل نمیشناسند. البته روزنامه شرق گزارش داده که آقای احمدی نژاد طی اظهاراتی گفته که امروز هر کسی که متهم میشه آبروش از سوی قوه قضاییه به شکل جدی در خطر میفته و البته آقای احمدی نژاد خواستار این شده که حقوق اساسی ملت در قانون اساسی از سوی قوه قضاییه رعایت بشه. آقای علی لاریجانی هم به نوشته روزنامه شرق گفته که استقلال قوه قضاییه جست حکومتی نیست و باید با فساد اقتصادی با تشکیل یک سازمان مبارزه با فساد اقتصادی مبارزه کرد. اما روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه هست همین اظهارات آقای صادق لاریجانی رو بیشتر برجسته کرده و در این حال از قول آقای صادق لاریجانی نوشته که کیف‌های پر از پول رشوه در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به عنوان کار فرهنگی میخوان جا بزنن اون رو، اما این کاری هست که خجالت آور هست و مقام‌های دولتی رو به طور ضمنی به دریافت رشوه متهم کرده.
آقای رفیع‌زاده، گذشته از این دعواهای سیاسی و داخلی، ایران در حال حاضر همچنان از کشورهای پیشتاز در صدور و اجرای حکم اعدام هستش. آیا هیچ کدوم از اصحاب رسانه در ایران در این مورد از مسئولان چیزی نپرسیدن؟
روزنامه ابتکار گزارش داده که در همین همایشی که در مشهد برگزار شده و مقام‌های ارشد قضایی در اون حضور داشتن، خبرنگاران از ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه درباره آثار سوء اعدام‌هایی که در ملأ عام به ویژه صورت می‌گیره پرسیدن، اما آقای رئیسی به نوشته روزنامه ابتکار گفته که اعدام در ملأ عام حکم قاضی هست و لازم الاجرا. ایشون گفته که مطمئن باشید که قضات همه جوانب رو در نظر می‌گیرن و پس از اون حکم اعدام در ملأ عام رو صادر می‌کنن.
اما آقای رفیع‌زاده، از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در ایران چه خبر؟ آیا رسانه‌ها هیچ واکنشی به این افزایش قیمت‌ها از جمله مرغ 7000 تومانی نشون ندادن؟
روزنامه تهران امروز از وعده جدید دولت برای ارزان‌سازی کالاها و مواد غذایی به ویژه گزارش داده. نوشته که روز گذشته چند مقام دولتی وعده دادن که عرضه مرغ 5000 تومانی، کاهش قیمت برنج، عرضه شیر دونرخی و تشدید بازرسی ها به مقابله با گرانی ها خواهند پرداخت. البته روزنامه تهران امروز یادآوری کرده که وعده های دولتی خیلی قابل اعتنا نیست، چرا که چند ماه قبل هم وزیر صنعت و تجارت وعده داده بود که تا پایان خرداد ماه قیمت مرغ به زیر 5000 تومان کاهش پیدا بکنه، اما در پایان خرداد ماه به نوشته روزنامه تهران امروز مرغ به 7000 تومان رسیده، که یک رکورد تازه در قیمت گوشت مرغ در ایران هست.
ساعت 8:23 بامداد به وقت تهران. صبحانه با خبر دیگری رو در کنار هم به پایان رسوندیم، با این امید که با خبرها و گزارش‌های امروزمون تونسته باشیم آغاز روزی پر از انرژی با اطلاعات تازه رو براتون مهیا کرده باشیم. من رویا کریمی مرد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان با هم پارانویا را می‌شنویم.
the world's
limits.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
خانوما و آقایون صبحتون بخیر، روز و روزگار هممون خوش و خرم. تو ماج تاهباز هستم، مهمان شما با وبلاگ رادیویی امروز. مثل هر روز از پارانویه هامون بگیم، بلکه حرف زدن ازشون از ترسشون یک کم کم کرد. به هر حال بهتر از پنهان کردنشه، نه؟ خانوما آقایون، دنیای عجیبی شده، گاهی مثل کلاف سردرگم، نه سرش معلومه نه تهش. و از غذا این کلاف سردرگم تنها کلافیه که موجوده و بالاخره باید باهاش ساخت. پاکستان به افغانستان شکایت کرده که جنگجوها از خاک افغانستان به اون کشور میرن و نیروهای نظامی پاکستانی رو سر میبرن. افغانستان هم از پاکستان بارها انتقاد کرده که طالبا از خاک اون کشور میان و نیروهای نظامی افغان رو سر می‌برن و ملت عادی رو هم البته گاهی. یکی از رفقا میگفت کم کم دارم به این نتیجه میرسم که طالبان کلن از کره مریخ میان. مثلا سوریه به هواپیماهای ترکیه شلیک میکنه، ترکیه تهدید میکنه، ایران متحد یکیه و با اون یکی هم تلاش میکنه متحد بمونه. ملت هم داره تو سوریه میمیره، همه هم میان باید جلوی جنگ رو گرفت. مثلا تو ایران دو نفر به دلیل نوشیدن مشروب الکلی به اعدام محکوم شدن. فکر کنین مقامای ایرانی تصمیم بگیرن اعدام به دلیل نوشیدن مشروب الکلی رو در همه موارد اجرا کنن. کلاف سردرگمیه که مشغولیم باهاش. مشغول زندگی. زندگی. از حامد نیکبی، بنمای رخ.
بنمای رخ، بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزو. بکشای لب، بکشای لب که قند فراوانم آرزو. بنمای رخ، بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزو. بکشای لب، بکشای لب که قند فراوانم آرزو. گفتی زناز، گفتی زناز بیش مرن جان برا. گفتی زناز، گفتی زناز بیش مرن جان برا.
یک دست جام
باده و یک دست آرپین